مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده عزیز، من سلیم ایوب زادم با مجله خبری رادیوی آزادی در صبح شنبه 26 اکتبر سال 2007 میلادی. در آغاز برنامه توجه کنید به سرخط چندی از مطالب اساسی آن. ایالات متحده میگوید به دنبال آغاز جنگ با ایران نمی باشد. رهبران دو حزب مخالف قرغیزستان به ماجرای ناخوش افتاده اند. ترکیه پیشنهادهای هیئت اعزامی عراق را در انکارا رد کرد. پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی از قتل ژورنالیست ازبک در قرغیزستان اظهار تأسف نمود. رئیس جمهور پیشین ارمنستان میخواهد به کاخ ریاست جمهوری برگردد. شماره دقیق هلاکت مهاجران تاجیک نامعلوم باقی میماند. و اکنون تفسیر این و دیگر خبرهای این ساعت. کاخ سفید ایالات متحده آمادگی ها با جنگ با ایران را رد کرد و اعلام داشت که آن بر روند دیپلماتی صادق باقی خواهد ماند. سخنگوی کاخ سفید تونی فراتو میگوید حکومت پرزیدنت بوش احتمال استفاده از زور را بر ضد ایران رد نکرده است، اما خیلی امیدوار است که جنگ گریزپذیر خواهد بود. ایالات متحده این هفته فشار را به ایران از راه اعلان تحریم های نوی یک جانبه ضد سپاه پاسداران انقلاب، بانک ها و افراد ایرانی زیاد کرد. مقامات آمریکایی میگویند هدف از تحریم ها مجازات ایران برای برنامه هسته‌ای آن و گویا پشتیبانی اش از تروریسم در خاورمیانه است. سردار پلیس ناحیه قاچخار قرقیزستان کنیبک چولپانبایف میگوید ماجرایی که با چندی از رهبران اپوزیسیون این کشور به عمل آمد اشتباه بود و برای این حادثه از آنها معذرت خواسته است. گروهی نفرانی که لباس حربی داشتند رهبر حزب پدروطن قرقیزستان امورбек تکیبایف و سران جنبش اقشومقار تیمور سریف و کوبتبک بایبولوف را از ماشینشان بیرون کشیده محافظان آنها را لاتوکوب کردند و همه را اسیر خود اعلان کرده به هوا تیر کشادند. سران اپوزیسیون آسیب ندیدند و سردار پلیس چولپانبایف میگوید این افراد از شعبه او بوده بر ضد گروه های جنایی عملیات پیش میبرد و رهبران اپوزیسیون در زمان و مکان نادرست با آنها روبرو شده اند. حکومت ترکیه پیشنهادهای عراق را در بابت راه های پیشگیری از حمله های فرامرزی شورشان کرد رد کرد. نماینده وزارت امور خارجه ترکیه میگوید نظر به نقشه های پیشنهاد کرده هیئت بلندپایه عراق که به انکارا سفر کرده است چاره های فوری ضرور ترند. در همین حال فرمانده نیروهای ایالات متحده در شمال عراق جنرال مایور بنجامین میکسون گفت نیروهای تحت فرمانی او نقشه پیشگیری از فعالیت کردها در این منطقه را ندارند و از حمله نیروهای ترکیه نیز جلوگیری نخواهند کرد. در همین حال فرمانده ارشد ترکیه جنرال یاشار بویوکمانیت امروز گفته است انکارا پیش از تصمیم گیری حمله به شمال عراق انتظار سفر سروزیر کشور به واشنگتن در ماه نوامبر می شود. سروزیر رجب طیب اردوغان قرار است روز 5 نوامبر با پرزیدنت ایالات متحده جورج دبلیو بوش در واشنگتن ملاقات کند. پرزیدنت رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی جفری گیدمین از کشتار بی‌رحمانه ژورنالیست علیشر صاحبوف در شهر اوش قرغیزستان اظهار تأسف کرد. صاحبوف که در سالهای 2001 و 2002 خبرنگار بخش ازبکی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی بود، در برآمدگاه اداره روزنامه سیاست از فاصله نزدیک به ضرب گلوله کشته شد. گیدمین میگوید مرگ صاحبوف یک رخنه دیگر در رشد ژورنالیستیکای حرفه‌ای و مستقل در آسیای مرکزی است. علیشر حتی بعد از رسمان خاتمه دادن وظیفه‌اش نیز مهمانی پیوسته برنامه های رادیوی اروپای آزاد و رادیو آزادی در مسئله های حقوق انسان، آزادی مطبوعات، تحولات سیاسی در ازبکستان بوده است و صاحب فی 26 ساله زاده شهر اوش همسر و یک دختر 3 ماهه داشت. پرزیدنت قرغیزستان قرمانبیک بوقیوف رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی ملی کشورش را از وظیفه برکنار کرد و به این مقام سابق رهبر اپوزیسیون ملی ششم خانوف را تعیین نمود که هم رئیس روزنامه مستقل اگیم می باشد. ششم خانوف یکی از رهبران اساسی رهپیمایی های اعتراضی ضد پرزیدنت در آغاز امسال بوده اخیرا به صف پشتیبانان سیاسی او پیوسته است. شرکت رادیو و تلویزیون ملی قرغیزستان حالا نه نهاد دولتی بلکه یک مرکز نشراتی جمعیتی به شمار می رود. رئیس جمهور پیشین ارمنستان لوان تیرپتراسیان گفته است در انتخابات پرزیدنتی سال آینده کشورش نامزد خواهد شد. وی هنگامی سخنرانی در نزد ازدحام در راهپیمایی در میدان آزادی یروان گفت میخواهد در انتخابات ماه فوریه سال آینده برای کرسی ریاست جمهوری مبارزه کند. در این رهپیمایی با پشتیبانی از تیر پترسیان چندین هزار نفر شرکت کرد. تیر پترسیان از سال 1991 تا 1998 پرزیدنتی ارمنستان بود. قرب دلار آمریکایی در مقابل یورو به پایین ترین نقطه فرو افتاده است. در معامله شام جمعه در بازار بورس نیویورک یک یورو با 1.144 دلار برابر شد. تاجران و کارشناسان میگویند ممکن است هفته آینده بانک مرکزی ایالات متحده برای حفظ وضع اقتصادی کشور و قرب پول ملی درجه بهره را کاهش دهد. قرب دلار را همچنین نرخ افزاینده نفت و طلا نیز به پایان زیر میکنند.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را شما امروز از گفتارهای شامگاهی بخشی تاجیکی رادیو آزادی دنبال کنید. رادیو آزادی از ساعت 7:10 شام به وقت دوشنبه.
بله دوستان ارجمند، مجموعه خبرهای فشرده این ساعت را با هم شنیدیم و حالا شروع کنیم به بخش گزارش و تحلیل ها. وزیر امور خارجه ایالات متحده کاندالیزا رئیس مخالفت مسکو را به تحریم‌های نوی کشور ضد ایران کم اهمیت جلوه داد. در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC خانم رئیس در پیوند به مخالفت مسکو گفت ممکن است آمریکا و روسیه با هم برخی تفاوت‌های تاکتیکی داشته باشند، اما آنچه مسلم است این است که هر دو کشور هم نمی‌خواهند ایران صاحب سلاحی هسته‌ای شود. در حالی که مقامات روسیه به تحریم‌های نوزید برآمده اند، در اکثر دولت‌های اروپایی آنها را قابل قبول می‌دانند. در این باره همکارم خیرمانی بقازاده گزارش می‌دهد.
بعضی بانک‌های اروپایی گفتند که عملیات خود را در قلمرو ایران پررا و یا قسمان قطع کردند. هنوز سال 2005 بزرگترین بانک شویسری UBS گفت فعالیت‌های خود را در ایران قطع می‌کند. در همین وقت گروهی دیگر با اسم Credit Suisse Group گفت که هیچ یک قرارداد تجارتی را در این کشور مبلغ گذاری نخواهد کرد. دو بانک بزرگترین آلمانی دویچه بانک و کامرس بانک گفتند که از بازار ایران خارج می شوند. اما همه این قرارها بر اساس تصمیم گیری های تجارتی نه سیاسی قبول شدند می گویند ناظران. اما در طول دو سال اخیر مقامات وزارت های امور خارجه و مالیه ایالات متحده آمریکا از بانک های اروپا و خاور میانه تقاضا کردند که از همکاری با ایران دست کشند. بانک‌های دولتی ایرانی یعنی بانک ملی، بانک ملت و بانک صادرات که اسم آنها مشخصاً ذکر می‌شود، چون مؤسسه‌های کمک‌رسان گروه‌های تروریستی در افغانستان و عراق و خاور میانه نام برده می‌شوند. همراه با بانک سپاه که همچنان از جانب ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد تحریم شده است، این ساختارهای مالی بیش از 50% سکتور بانکی ایران را فرا می‌گیرند. اما سوالی که در این زمینه مطرح است این است که تا کجا دیگر دولت‌های جهان دعوت‌های واشنگتن را برای تحریم این مؤسسه‌ها پیگیری خواهند کرد؟ در واقع مدت پیش ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که دعوت‌های وی نتیجه‌های معین به بار آورده، آنها بیش از 40 بانک بین‌المللی با نفوذ و ساختارهای مالیوی جهانی را وادار به قطع تجارت با ایران کردند. هرچند کارشناسان میگویند هنوز بر وقت است که آمریکا شهدی پیروزی چشد. بانک‌های ایرانی که مورد هدف ایالات متحده آمریکا قرار گرفتند هنوز در پایتخت‌های دولت‌های اروپایی و در نمایندگی‌های آنها در مناطق دیگر جهان مثل قبرس دفترهای خود را باز میکنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت که تحریمات مذکور ایران را به یک کنج برده وضع را باز هم بدتر خواهد کرد. گریگین توسونیان رهبر انجمن بانک‌های روسیه در صحبت با رادیوی آزادی گفت بانک‌های کشوری وی از دعوت‌های واشنگتن پیگیری نخواهد کرد.
بانک ها بیرون از سیاست هستند و در صورتی که آنها باید در جریان تحولات سیاسی باشند، این پیش از همه به وضع کشوری آنها مربوط است، نه به کشورهای خارجی. ما بانک های روسی هستیم، نه آمریکایی. چرا بانک های روسیه باید تصمیم های کاخ سفید را دنبال کنند؟
اما آنچه که روشن است و اکثر کارشناسان هم پیشگویی میکنند این است که وزارت مالیه آمریکا نیت دارد تبلیغات خود را ضد فعالیت ساختارهای مالیوی ایرانی ادامه دهد.
واکنش ها به تحریم های نوی ایالات متحده ضد جمهوری اسلامی ایران.
با سبب گذاشتن به وقت زمستانی، برنامه های تاجیکی رادیو آزادی از شام 28 اکتبر سال جاری روی موج های زائل قابل دریافت است.
برنامه های بامدادی به وقت دوشنبه
از ساعت 6 تا 8 صبح روی موج های 41 و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز
و از ساعت 8 تا 9 روی موج های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز
برنامه های شامگاهی به وقت دوشنبه
از ساعت 7 تا 8 بیگاه روی موج‌های 39 و 31 متر برابر با 7595 و 9695 کیلوهرتز
و ساعت 8 تا 10 روی موج‌های 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز
پخش همزمان برنامه و بایگانی متن و صدا
در شبکه جهانی اینترنت
www.azadi.org
و www.azadi.tg
خبر قتل ژورنالیست ازبک تبار قرقیزستان علیشر سویبوف در شهر اوش نه تنها اعلامیه‌های غم‌انگیز سازمان‌های بین‌الملل بلکه نگرانی‌های عمیق همکسبان او را در منطقه به وجود آورد. آنها فرضیه‌های گوناگون این کشتار را در میان می‌گذارند و طلب می‌کنند قاتلان بازداشت و مجازات شوند. با این طلب‌ها گروهی از روزنامه‌نگاران و حامیان حقوق انسان قرقیزستان دیروز در نزد وزارت امور داخلی این کشور جمع آمدند. موضوع را همکارم طاهر سفر ادامه می‌دهد.
شرکت داران همایش در شهر بیشکک از وزارت امور داخلی قرقیزستان خواستند تا قاتلان علیشر سویبوف را پیدا کند و نگذارد تا چنین حادثه ها با خبرنگاران تکرار شود. میلیس تورغونبایف سردار اداره مبارزه با ضد جنایت های سازمان یافته وزارت در نزد حاضرین گفت که این وزارت چند فرضیه قتل خبرنگار جوان را بررسی می کند. وی افزود:
نو на сегодняшний день пока две версии отрабатываются.
دو فرضیه از جمله قتل او در زمینه فعالیت خبرنگاری و کاری دست گروه های جنایی بررسی می شود.
میلیس تورغونبایف گفت نقشی خدمات جاسوسی کشورهای دیگر در قتل خبرنگار بررسی می شود ولی وی هیچ کشوری را نام نبرد. اما شاهد یعقوب نماینده گروه تشبث لندن قتل علیشر سویپوف را کاری دست ماموران امنیتی ازبکستان خواند.
به نظر من در قتل علیشر فقط یک فرضیه وجود دارد. و این کاری دستی خدمات امنیتی ازبکستان SNB است. من به این چیز امینم.
علیشر سویپوف را همکارانش خبرنگار جسور می‌دانستند که پیوسته در نشریه‌اش راجع به حکومت خودکامه ازبکستان مقاله‌های تنقیدی نشر می‌کرد. قتل خبرنگار ازبک تبار قرقیزستان را سازمان‌های مختلف بین‌المللی حامی مطبوعات به شدت محکوم کردند. نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا میکلاش هرستی گفت از قتل غم‌انگیز علیشر سویپوف تکان خورده است و ابراز اطمینان کرد که مقامات قرقیزستان مسئولان این جنایت را بازداشت کرده و جزای سزاوار خواهند داد. دیدبان حقوق بشر و یا سازمان هیومن رایتس واچ نیز از حکومت قرقیزستان خواست قضیه قتل علیشر سویپوف را به طور کامل و بی‌طرفانه تحقیق کند. هولی کارتنر رهبر اداره اروپا و آسیای مرکزی در سازمان هیومن رایتس واچ قتل خبرنگار جوان قرقیزستان را جنایتی ظالمانه خواند. محافل مطبوعاتی تاجیکستان نیز قتل همکار قرقیزستانی خود را محکوم کردند. نوریدین قرشیبایف رئیس اتحادیه رسانه‌های الکترونی مستقل تاجیکستان در این رابطه بر رادیوی آزادی گفت:
با قتل رساندن روزنامه‌نگار و حادثه ناگوار و لکنت برای آزادی بیان در قرقیزستان و در منطقه خواهد بود و دست بالا کردن به روزنامه‌نگار و با قتل رساندن او البته یک ضربه سخت به آزادی بیان می‌رساند.
علیشر سویپوف مؤسسه نشریه سیاست در ولایتی اساساً ازبکنشین اوش قرقیزستان بود و پیوسته در مقاله هایش حکومت اسلام کریموف را تنقید میکرد. او پس از آشوب های خونین اندیجان در سال 2005 به بسیاری از فراریان ازبکستان در پیدا کردن سرپناه کمک کرد و در برقرار کردن ارتباط آنها با سازمان ملل نیز مساعدت کرده بود.
نگاه به کارهای علیشر سویبوف ژورنالیست ازبک تبار قرقیزستان که روز چهارشنبه در شهر اوش از طرف افراد نامعلوم به قتل رسید. شرکت هوانوردی تاجیکستان از همکارانش در روسیه خواسته است ممنوعیت پرواز هواپیماهای نوی تاجیکستان به روسیه را لغو کند. مقامات هوانوردی روسیه پرواز هواپیماهای نوی بوئینگ شرکت تاجیک ایر به روسیه را ناممکن خوانده اند. با جزئیات بیشتر از شهر دوشنبه همکارم سفرگولی علیمی.
شرکت هواپیمایی تاجیکستان به روسیه هشدار داده است که اگر در ظرف دو روز آینده تا 28 اکتبر شرکت های هواپیمایی روسیه به پرواز بوئینگ های تاجیکستان به شهرهای این کشور اجازه ندهد، تاجیکستان نیز پرواز بوئینگ های روسیه را به فرودگاه های خود منع خواهد کرد. مسئول دفتری مطبوعاتی شرکت هواپیمایی تاجیکستان زمیر دولت و به رادیوی آزادی گفت این مسئله خیلی جدی بوده و تنها به هواپیمایی های نوع بوئینگ هر دو کشور تعلق دارد. نوهای دیگری هواپیماها مثل تو-134، تو-154، یک چیل و غیره متصل پرواز می کنند. مدیر شرکت هواپیمایی تاجیکستان تیلویف میگوید اخیراً تاجیکستان به خاطر مدرن سازی ایستگاه‌های هوایی خود دو بوئینگ 737-200 خریداری کرده است که در ظرف 3 ماهی گذشته 144 پرواز انجام دادند و همه این پروازها در داخل و بیشکک و تهران و شارجه صورت گرفتند. با قول وی اما مسکو با آوردن بهانه‌های ناروشن پرواز بوئینگ‌های تاجیکستان با قلمرو روسیه را به تأخیر می‌اندازد و تا کنون کدام شرطی را هم پیشنهاد نکرده است. مسئول دفتر مطبوعات شرکت هواپیمایی تاجیکستان زمیره دولت و گفت
вопрос вполне уже разрешен и я думаю что в положительную сторону
این مسئله به خوبی انجام خواهد یافت زیرا با فرارسی فصل سرما صدها هزار مهاجرین کاری به تاجیکستان برمیگردند و این به سود شرکت های هواپیمایی روسیه نیز خواهد بود و اما نمایندگی شرکت های هواپیمایی روسیه در شهر دوشنبه از پیش آمدن چنین مسئله اظهاری بی‌خبری کردند. آنها میگویند راجع به بحث بوئینگ ها هیچ اطلاع ندارند ولی نوهای دیگری هواپیماها به ویژه ساخت روسیه پیوسته پرواز دارند. شرکت هواپیمایی تاجیکستان به خاطر شرایط بهتری هواپیمای بوئینگ نسبت به تو 134 اخیراً دو بوئینگ را خریداری نمود. زیرا به قول تاجیک ایر مهلت استفاده نوع تو 134 کهنه شده است و همچنین از لحاظ صرف مواد سوخت بوئینگ چند مراتب بهتر از تو 134 بوده است. سفرگل عالمی، رادیو آزادی، دوشنبه.
اعتراض به التیماتوم شرکت هوانوردی تاجیکستان به همکارانش در روسیه.
با سبب گذشتن به وقت زمستانی برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی از شام 28 اکتبر سال جاری روی موج‌های زائل قابل دریافت است.
برنامه‌های بامدادی به وقت دوشنبه از ساعت 6 تا 8 صبح روی موج‌های چولیاک و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز
و از ساعت 8 تا 9 روی موج‌های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز.
برنامه‌های شامگاهی به وقت دوشنبه از ساعت 7 تا 8 بیگاه روی موج‌های 39 و 31 متر برابر با 7595 و 9695 کیلوهرتز
و از ساعت 8 تا 10 روی موج‌های 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش همزمان برنامه و بایگانی متن و صدا در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org
و www.ozodi.tj.
در حالی که مقامات رسمی تاجیکستان شماره عمومی مرد کاران در روسیه کشته شده را از اول سال تا حالا 306 نفر نامیده اند، سازمان های مهاجران میگویند این عدد دقیق نیست. مقامات رسمی تنها جسدهایی را شمرده اند که با هواپیما یا راه آهن به تاجیکستان رسانده شده اند. به گفته خودی مرد کاران، تعدادی از اجساد با ماشین های سبکرو و اتوبوس ها نیز انتقال داده می شوند. در ضمن اعتراض یا شکایت دولت تاجیکستان در رابطه با هلاکت شهروندانش در روسیه صدا نداده است و اخیراً جسد زنان تاجیک نیز در این نامگوی سیاه بیشتر شده است. تفصیلات را از همکارم در خوجند معصومی محمد رجب می شنویم.
بنا به اطلاع خدمات مهاجرت در اداره امور داخلی سوخت، در 9 ماه اول سال روان 166 ساکن منطقه شمالی تاجیکستان در مهاجرت روسیه فوتیده و یا به دست جنایتکاران کشته شدند و جسدهای آنها به تاجیکستان انتقال یافته است. همین منبع میگوید در این دوره 306 شهروند تاجیکستان در قلمرو روسیه فوتیده و کشته شدند. شهرت احمدوف سردار خدمات مذکور در مورد ساکنان نابود شده سوخت گفت که 3 نفر آنها نوجوان و 15 نفر زن می باشند. او افزود
58 نفرش جنایت صادرشدگی کشته شدند. اینا با صادرشوی حادثه های نخوش 31 نفر، با مرگ خود 56 نفر، صدمه نقلیاتی 11 نفر، با سبب های نامعلوم 10 نفر. فقط این در حدود فدراسیون روسیه، منم 166 نفر.
مایور احمدوف اضافه کرد که مقامات مربوطه روسیه تنها خلاصه های تشخیص دادگاهی و طبی درباره قتل و کشتار و یا فوت شهروندان تاجیکستان را به اداره های خدمات مهاجرت این کشور پیشنهاد کرده، اما درباره سبب و انگیزه های اصلی کشتار و صادر کننده های آن معلومات ارسال نداشته است. و این در حال است که تعدادی از مهاجرین کاری تاجیک در روسیه از دست جوانان بیگانه سیتیز و ملتگرای روس سکینهد ها کشته شدند. در سال گذشته 2006 میلادی از روی معلومات رسمی 220 مهاجر کاری تاجیک به ولایت سوخت اندرون تابوت های آهنین برگشته بودند. نظر به گفته عبدالرحیم قهاروف سردار اداره امور داخلی سوخت، قتل و کشتار شهروندان تاجیکستان در روسیه به حکم یک حادثه مقرری در آمده است.
وپروس گروز 200 цифра очень большая.
این رقم بزرگ است، اما من نمی توانم بگویم که حادثه های قتل و کشتار شهروندان تاجیکستان در روسیه در یک دو سال اخیر رو به کاهش یا افزایش دارد.
сказать, что вот это количество резко увеличивается или уменьшается, тоже я не могу. Оно практически стабильно держится.
عبدالرحیم قهاروف سردار اداره امور داخلی سوخت. کارشناسان و تحلیلگران سوخت شرایط بد و سنگین کار و زندگی، بی‌حقوقی و بی‌حمایتی مهاجرین تاجیک و فعال شدن گروه های بیگانه سیتیز در روسیه را سبب اصلی مرگ و میر و قتل و کشتار مهاجرین تاجیک در این کشور می دانند. کارشناس جوره یوسفی:
80-90 درصد مردم ما به خاطر تامین روزگار کش رو به روسیه میارند. از روسیه واقعا پولهای خوب هم میارند، قریب به اندازه دو بودجه سالانه کشور است. چون ما دستیدار هستیم، محتاج هستیم، به اصطلاح به حال خود گذاشته شدند اون مهاجران بیچاره ما. و اون سازشنامه های که بین تاجیکستان و روسیه در این مورد به اینجا رسیده قریب که عمل نمیکنند.
خدمات مهاجرت سوخت میگوید که در حال حاضر در شهر مسکو پایتخت روسیه و چند منطقه دیگر این کشور نمایندگان خدمات مهاجرت وزارت امور داخلی تاجیکستان وجود دارد. در آینده به فعالیت آنها تقویت داده خواهد شد. اما به عقیده تحلیلگران تا کنون از جانب این نمایندگی ها در تأمین حقوق و حمایت از مهاجرین و پژوهش سبب های قتل و کشتار شهروندان تاجیکستان کاری نظررس به انجام نرسیده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
به اعتنایی حکومت تاجیکستان به هلاکت شهروندانش در قلمرو روسیه.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
سابق دوماد پریزیدنت قزاقستان پدر عروسی پیشین خود را عبدار کرد که به قتل یک رهبر مخالفین دستور داده است. راحت علیف همچنین نظربایف را انتقاد کرد که در قزاقستان یک نظام دیکتاتوری شبیه به شوروی سابق را سازمان داده است. علیف که از طرف مقامات قزاقستان به آدم ربایی، دزدی سرمایه های دولتی و سوء استفاده از مقامات دولت از مقام دولتی عبدار می شود، در وین پایتخت استریا به سر می برد و گفته است مواد مربوط به قتل رهبر اپوزیسیون اولتینبک سرسیمبویف را به مقامات استریا خواهد تسلیم کرد. چرا؟ توجه کنید به گزارش همکارم لطیفی لطیفی.
راحت علیف سابق دوماد رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف را عبدار کرده است که نظربایف ماه فوریه سال 2006 شخصا امر کرده بود به جان رهبر مخالفین اولتینبک سرسیمبویف سوی قصد انجام شود. در مصاحبه اختصاصی با رادیوی آزادی علیف اظهار داشت که او قصد دارد نتیجه های بازرسی قتل سرسیمبویف را به مقامات استریا تسلیم کند.
приказ на устранение Алтынбека Сарсембаева был дан с территории Австрии.
فرمان قتل اولتینبک سرسیمبویف در قلمرو استریا صادر گشت. آن زمان فوریه سال 2006 رئیس جمهور نظربایف در آسایشگاه کلاگنفورت استراحت میکرد. نورتوی ابیکایف که بعداً به مقام رئیس کمیته امنیت ملی قزاقستان تعیین گشت، برای همگی چند ساعت به نزد رئیس جمهور آمده بود.
و کجا приїжджав буквально на несколько часов ابیکایف.
از زمانی که مقامات قزاقستان استرداد راحت علیف را به وطن کردند و در وینا پایتخت استریا به سر میبرد، آستانا او را در دست داشتن در چندین جنایت متهم میکند. علیف که در مقام سفیر قزاقستان در استریا و سازمان امنیت و همکاری اروپا ایفا وظیفه میکرد، افزود کتابی را درباره رشوه‌خوری در سطح بلندترین حکومت قزاقستان چاپ خواهد کرد.
یشته شو پلیتیکی باگاش президента Назарбаева, он основывается, конечно же...
Ман бар ин ақидам ки бидуни шак сиёсати раиси ҷумҳур Назарбоев ки мехоҳад ҳама чизро рупуш карда хомӯш кунад, аз мактаби ҳизби шӯравӣ манша мегирад.
Необходимо все закрывать.
Алиев, ки шавҳари духтари бузурги Назарбоев дариға буд, собиқ афсари амниятӣ мебошад. Гуфта мешавад, ӯ иттилооти сиррӣро дар бораи қонуншиканиҳои ҳукуматдорони баландмақоми Қазоқистон, аз ҷумла Назарбоев, ҷамъоварӣ намудааст.
Ну, это входит в концепцию вот авторитарного диктаторского режима президента Назарбаева.
Ин як бахши аз тасаввуроти режими худкомаи авторитарии раиси ҷумҳур Назарбоев аст, ки алакай дар тӯли 16 сол қудратро дар дасти худ нигоҳ медорад. همه ما شاهد آن بودیم که در انتخابات آخری ریاست جمهوری نظربایف با کسب 91 درصد آرا پیروز شد و ماه آگوست سال جاری حزب وی دست کم 100 درصد آرا را کسب کرد. اینک رئیس جمهور با مراد و مقصد خود رسید و توانست همه بخش‌های حکومت اجرایی قانونگذاری و قضایی را زیر اطاعت پوره خود درآورد.
Под себя все ветви власти, начиная с законодательной, исполнительной и судебной власти.
Алиев дар ватанаш дар даст доштан ба одамрабоӣ, фаъолиятҳои молии ғайриқонунӣ ва суистифода аз мақоми расмӣ айбдор мешавад. Додгоҳи Австрия дархости Қазоқистон барои истирдоди вайро бо сабаби он ки муҳокимаи парвандааш дар Қазоқистон ғайримунсифона хоҳад буд, рад намуд. ду муҳофизи Алиев моҳи гузашта аз Виена ба Алмаато омада раҳбари собиқашонро дар фаъолиятҳои гуногуни ҷиноӣ, аз ҷумла рабудани ду мақомдори бонк муттаҳам намуданд. Алиев гуфт имкон дорад барои ишғоли мақоми раиса ҷумҳурӣ дар интихобот ширкат намояд. Латифи Латифи, Радиои Озодӣ.
Изҳороти навии Роҳат Алиев, собиқ сафири Қазоқистон ва домоди пешини президенти ин кишвар Нурсултон Назарбоев. шаҳрванди собиқи Тоҷикистон, ки ҳоло дар Исроил ба сар мебарад, гуфтааст беҳтарин солҳои умрашро дар Тоҷикистон зиста, меҳрубонии мардуми ин кишварро ҳаргиз фаромӯш нахоҳад кард. Довуд Илёбоев, собиқ саррасоми студияи Тоҷикфилм, ба нишони муҳаббат ба Тоҷикистон як силсила осори наққошии худро ба ин кишвар ҳадия кард. Осорхонаи миллӣ ба номи Беҳзоди шаҳри Душанбе тӯҳфаро бо хурсандӣ ва сипос пазируфт. дар ин бора гузориши дорем, ки ҳамкорам Саёфи Мизроб аз Душанбе фиристодааст.
Довуд Илёбоев, як расоми муқими Исроил, 24 таблои нави худро, ки ба асари безаволи Фирдавсии Туси шоҳнома бахшида шудаанд, ба осорхонаи миллии ба номи Камолиддин Беҳзоди Тоҷикистон тақдим кард. داوود الیابایوف سالی 1993 بعد از درگیری ها در کشور دوشنبه را ترک کرد و مقیم اسرائیل شد. به اطلاع گل محمد نوروف معاون رئیس آثارخانه ملی تاجیکستان در مخزن طلایی این موزه بیش از 30 تابلوی دیگر آقای الیابایوف محفوظ بوده است که نیز تجسمگر سیمای قهرمان های شاهنامه فردوسی بودند.
بیوست اثرهایی که امروز ما قبول کردیم همش از روی اثر بیزوال شاهنامه فردوسی آفریده شده است و شاید داوود الیابایف خواهش آن را دارد که محصول دست داوود الیابایف که تمدن گذشته تاریخ تاجیک را انعکاس میکند و میخواهد که تماشابینان تاجیک باز از این محصول دست او آگاه شوند.
گل محمد نوروف بود معاون رئیس آثارخانه ملی تاجیکستان. داوود الیابایوف رسام یهودی تبار تاجیکستان است که در تهیه فیلم معروف بوریس کیمیاگروف، رستم و سهراب نیز دست داشته است. همزمان آقای الیابایوف رسام دیگر فیلم های تاریخی تاجیکی همچون داخونده و مرگ سودخور نیز می باشد که چهره های آفریده او تا هنوز در گنجخانه آثارخانه ملی محفوظند. گل محمد نوروف می افزاید.
قسم زیادی اثرهای آفریده داوود الیابایوف در فوند ذخیروی آثارخانه محفوظند، وجود دارند.
در مجموع در گنجینه آثارخانه بهزاد کشور بیش از 12,000 تابلو و اثرهای صنعت تصویری محفوظند. تعداد اشیای زیر حفظ آثارخانه از 50,000 عدد بیشتر است و اما ساختار محافظت آثارخانه اصلاح طلب است و از این مخز تابلوهای هم ربوده شده اند. بار اخیر از آثارخانه تابلوی معروف مادر و کودک که به اطلاع صنعت شناسان قیمت آن برابر به 250,000 دلار آمریکایی است ربوده شده بود که تقدیر آن تا هنوز ناروشن است. سیاف میزراب، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و در پایان مجله بامدادی رادیو آزادی نگاهی دیگری به سرخط اخباری مهم. ایالات متحده آمریکا میگوید به دنبال آغاز جنگ با ایران نمی باشد. ترکیه پیشنهادهای هیئت ایزومی عراق را در انکاره رد کرد. پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی از قتل ژورنالیست ازبک در قرقیزستان اظهار تأسف نمود. رئیس جمهور پیشین ارمنستان میخواهد به کاخ ریاست جمهوری برگردد. شرکت هوانوردی تاجیکستان از روسیه خواسته است لغو ممنوعیت پروازهای بوئینگش را طلب نمود. شماره حقیقی حادثه‌های هلاکت مهاجران تاجیک نامعلوم باقی می‌ماند. پایان مجله خبری براتون روز خوش و روزگار خوش آرزو میکنم.